فشار اومد، حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالیبافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و همون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا رو شکر حدوش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود اینکه ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یاران خوب برنامه راه نزدیک است، طاعات و عباداتتون قبول، روزهاتون قبول. خیلی ممنونم که با ما همراه شدید از ابتدا و شنوندگی این برنامه اید. اما نوبت میرسه به کارشناس مذهبی برنامه‌مون، جناب استاد خانساری عزیز که همراه ما هستند امروز هم و پای صحبت‌های بزرگوار خواهیم نشست. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای خانساری عزیز، خوش آمدید به برنامه راه نزدیک است.
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان عزیز و گرامی، روزنارانی که این لحظات نورانی رو درک کرده هم رو دارم سفری میکنم که انشاءالله موجود مورد اجابت خداوند قرار بگیرم. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقا خانساری عزیز، اگر دستگاه روی اسپیکر هست یا از هنسفری استفاده میفرمایید لطف بفرمایید از روی گوشی با ما صحبت بکنید، فقط چون کیفیت صدا افت میکنه، صداتون هم بسیار ضعیف میشه.
در خدمتتون هستم. بله،
امروز ما داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم و از شنونده های عزیزمون خواستیم که به ما بگن چه زمانهایی تو زندگیشون گفتن خدا یا راضیم به رضای خودت. چه نتیجه ای داره این مسئله، اینی که ما راضی باشیم به رضای خداوند و در واقع در خیلی از امور نه اینکه تلاش خودمون رو نکنیم، نه اینکه سعی نکنیم، نه اینکه اون کاری که شرط عقل هست رو اجرا نکنیم، اما در خیلی از شرایط وقتی که دیگه میرسیم به انتهای کار، کاری از دست ما بر نمیاد که انجام بدیم، میگیم راضیم به رضای تو خدای، هر چی که برام در واقع عافیت درش هست، هر چی که برام به صلاح هم هست مقدر بفرما و کار رو به کردگار اعظم میسپاریم. این چه تأثیری توی زندگی ما داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم مثل روزای قبل موضوع بسیار کلیدی و حیاتی هست. یک بحث عرفانی و اعتقادی بر این موضوع حاکمه. ابتدای کلام باید بگم که آیه 16 سوره مبارکه مائده که موضوع سخن هست، ما رو دلالت میکند در این که خداوند به وسیله قرآنش، به وسیله دین، به وسیله پیامبر ما رو به سمت جلب رضایت خودش هدایت میکنه. ببینید اصلا معنای عبد و مولا، در ابتدای حرف عرض بکنم، معنای عبد و مولا همین است که اگر کسی عبد است باید اون کسی باشد که راضی باشد به رضای مولایش، و مولا وقتی بندهش در مسیر رضایت او حرکت میکند از او راضی میشه. تعبیر در واقع قرآن کریم داریم مکرر، اولا 30 آیه، تقریبا بیش از 30 آیه در قرآن داریم که راجع به خوشنودی خدا به ما توصیه کرده و درس داده. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونها از خدا راضی ان و خدا از اونها راضی است. یعنی یک تعامل دو سویه است که رضایت و خوشنودی عبد از مولا و مولا از عبد. این یه مقام خاص بندگی خداونده. در اساس فکری ما اون چیزی که مهم است این است که انسان اگر عبد است در هر شرایطی باید خوشنود باشد از آنچه که خدا برای او خواسته یا از آنچه که در زندگی برای او پیش میاد. چون که یه وقتی گناهان است خدای نکرده، خب گناهان خواسته خدا نیست. یه وقتی مسیر زندگی عادی ماست که با فراز و نشیب همراهه، انسان عبد اون کسی است که در فراز و نشیب، در زشت و زیبا، در خوب و بد، در سختی و آسانی خدا رو راضی است، یعنی رضایت دارد به اون چیزی که خدا از او میخواد. وقتی راضی باشد اون وقت شاکر هم خواهد بود نسبت به اون چیزی که برای او پیش آمده و اتفاق افتاده. و اصل عبودیت و بندگی معناش همینه. ما در مرادف فارسی عبد بنده هست، یعنی ترجمه عبد میشه بنده. و بعد لطیفگویی میگفتش که چرا به بنده میگن بنده؟ برای اینکه در بنده، یعنی عبد در بند خداست، بنده یعنی در بند اوست. کسی که در بند خدا قرار میگیره، در بند عبودیت خداوند قرار میگیره، معلوم است که راضی است به اون چی که خدا از او میخواهد. این که ما عرصه برامون تنگ بشه و کاری ازمون نیاد و بگیم راضی هستیم به رضای خدا، این هم بد نیست اما عالی هم نیست. یعنی چون چاره ای نداشتم گفتم راضیم به رضای خدا، ولی باز هم رضایت دادم به اون چیزی که پیش آمده. و زیبا و عالی در مقام بندگی این است که انسان زمانی هم که میتواند در واقع اقدامی بکند و عکس العملی داشته باشه، اونجا بگه راضی هستم به رضای خدا. و لازمه مقام رضایت مقام صبره، که اون وقت در روایات ما میگن صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت، که اینجا اون وقت لازمه این صبر بر مصیبت میشه رضایت به اون چیزی که خدا میخواهد. صبر بر اطاعت هم همینه، یعنی از عبادتت خسته و ملول نشو، یعنی راضی باش به اینکه خدا تو را دعوت به بندگی کرده، مثل ماه مبارک رمضان. صبر بر معصیت یعنی صبر کن و عبور کن و گناه نکن. وقتی این گونه باشی یعنی راضی هستی به اطاعت امر خداوند که ترک معصیته. بنابراین رضایت امری دو طرفی است. خداوند از بندگانش راضی است مطلقا، مگر اینکه ما کاری کنیم که از ما ناراضی بشه. و این ما هستیم که باید تلاش کنیم خوشنود باشیم از اون چیزی که خداوند برای ما مقرر کرده، چه امر او و چه نهی او. این میشه مقام عبودیت. و اما برای رسیدن به رضایت که من با فهرستوار مثل هر روز دارم عرض میکنم، به ما توصیه کردن به این ایمان، یعنی باور داشتن خدا و تلاش کردن برای عمل شایسته. و بعد به ما دستور داده قرآن و روایات اطاعت کنیم خدا را. این عمل سومیست که ما را به سمت رضایت خدا میبره. تقوا داشته باشیم، یعنی خدا را رعایت بکنیم، قوانین خدا را رعایت کنیم، حق و ناس رو در زندگیمون رعایت کنیم. اگر ما انسانی رو از خودمون بیازاریم خدا از ما ناراضی خواهد شد. اگر ما حیوانی رو بیازاریم خدا از ما ناراحت خواهد شد. اگر ما درختی و طبیعت رو بیازاریم، خدا از ما ناراضی خواهد شد. این یک قانون است در اصل خلقت خداوند. این انفاق موجب جلب رضایت خداست، برای اینکه ما با انفاق کسی رو خوشحال میکنیم، انسانی را، با قطع نظر از اینکه اون مسلمان است، مؤمن است، شیعه است یا نه، مطلق انسان. انسانی رو خوشنود کنی با انفاق، خدا رو خوشنود کردی. استغفار، طلب مغفرت کردن، یعنی پشیمانی از خطا، خدا رو خوشنودش میکنیم با این کار. نعمتهای خدا رو شکر کنیم، یعنی داریم خدا رو از خودمون راضی و خوشنود میکنیم. جهاد در راه خدا بالاترین رتبه ایست که انسان کاری میکند که خدا از او راضی بشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. میدونید این آیه در شأن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که بالاترین رتبه و اعظم مراتب جهاد و شهادت رو امام حسین در نوردیده، و این میگیم اعظم مراتب برای اینکه هیچ انتهایی در مقام براش نمیشه تصور کرد. این مقام جلب رضایت خداست. جبران خطا، انسان با توبه خطا کرده نسبت به خودش، نسبت به خالق، نسبت به خلق، به تعبیر خواجه عبدالله، اینجا با جبران این خطاها مقام خوشنودی رو به دست میاره، خوشنودی خداوند. اگر انسانی خطایی کرده، لذا در روایت به ما میگن دوری از نفاق، تقلب، دورنگی، درویی، از اینها اگر دوری بکنیم، خدا رو از خودمون راضی میکنیم. و خدا وقتی راضی شد، یعنی خدا داره نگاه میکنه، من به خاطر او ترک گناه میخوام بکنم، میخوام یه دروغی بگم به خاطر او نمیگم، وقتی این عمل رو خدا از من میبینه، این ترک رو از من میبینه، از من خوشنود میشه. حالا اگر خدایی نکرده از من سر زد این خطا، خدا به من گفته جبران کن، جبران کنی باز هم من از تو خوشنود و خوشحال خواهم شد. و در پایان سخن در قرآن کریم خدا می فرماید که لهم جنات تجری من تحت الانهار، یعنی هذا یوم ینفع الصادقین، روز قیامت روزیست که صادقان، صادقان یعنی کسانی که راستگو و درست کارن. صادق در واقع مفاهیم روایی و آیات ما بحث راستگویی فقط نیست، راستگویی و درستکاری. خب اگر کسی این گونه بود، لهم جنات تجری من تحت الانهار، خب بهشت برای اونهاست، خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوان، خدا از اونها خوشنوده و اونها از خدا خوشنودند. و این بالاترین رتبه عبودیت است در مقامات عرفانی، که این مقام رو امام حسین در نوردید دیگه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، که خودش یک دنیای عالمی از سخن دارد. امام رضای ما هم امام خوشنودی است. رضا، خوشنودی، امام رضا امام خوشنود است، خوشنود است از دوستان و در واقع خلائق، از بندگان، از شیعیان، از مؤمنین، از اون کهایی که به زیارتش میرن، چه از راه دور چه از راه نزدیک. ما هم در جهت اطاعت امر او باید تلاش کنیم، یعنی او از ما خوشنود است به واسطه مقام امامتش، ولی ما این که باید تلاش کنیم در جهت اطاعت اوامر اونها تا این خوشنودی، خوشنودی صفتی هم بشه. یعنی امام ذاتن خوشنود است چون امام رضایت است، اما صفتن یعنی ما مکلفیم که برویم تلاش کنیم در جهت جلب رضایت اون امام، یعنی اطاعت و پیروی کردن.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما.
مقام بلندی است شنوندگان عزیز ما، یقینا این مرحله رو دوست دارن که در نوردن. همه ما آرزو داریم به جایی برسیم که خدا از امون راضی باشد و هدف خلقت همینه و هدف دین و همه آموزه های دین هم همینه. خدا کمک هممون بکنه
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب استاد خانساری عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم. با حضرت عالی خدافظی میکنیم تا یک برنامه دیگه.
درود خدا بر شما و بر همه شنوندگان.
خدا نگهدارتون.
خدا خدای عاشقان، خدا خدای آسمان، خدا خدای عاشقان، خدا خدای آسمان، نام تو بر زبان، عشق تو جاودان، لطف تو بی کران، مهر تو بی امان، تنها به امید نگاهت، قسم به این شب سیاهت، هر که به تو دل بسپاره با تو شبش ستاره داره. شبش ستاره داره هر که به تو دل بسپاره با تو شبش ستاره داره.
مردم خوب ایران قبول باشه روزتون، طاعات و عباداتتون. امیدوارم که خدای بزرگ و مهربان همچنان از ما راضی باشه و خوشنود. اینجا ویژه برنامه راه نزدیک است، رادیو ورزش. گاهی بعضی ها از خدا راضی نیستن و به خداوند گله میکنن که خدایا چرا همه دارن من ندارم، یا چرا همه سالم من مریضم. قطعا در جهت نزدیکی به خداوند نباید چنین حالتی داشت، بلکه باید در هر حالتی که هستیم از خداوند راضی باشیم. پس اگه میخواییم بدونیم خدا از ما راضی هست یا نه، به دلمون مراجعه کنیم ببینیم ما در زندگی از خدا راضی هستیم. اگه از خدا و مقدراتش چه دلخواه و چه غیر دلخواهمون راضی هستیم، بدونیم که خدا هم از ما راضیه. و اگر در گوشه دلمون از خدا ناراضی هستیم، متوجه باشیم که خدا هم تأییدی بر احوالمون نشون نمیده و ازمون راضی نیست. دوست داریم شما شنونده های عزیز هم نظرتون رو راجع به رضایت خداوند به ما بگید. اینکه به نظر شما چی کار باید بکنیم که خداوند از ما راضی باشه، و اگر توکل و احساسمون این باشه که تسلیم رضای خداوند باشیم، چه تأثیراتی واقعا در زندگی ما میذاره. 220-213-87 و 220-213-88 شماره تلفن های ماست برای اینکه صدای قشنگتون رو بشنویم و با ما حرف بزنید، و 3306 هم سامانه پیام کوتاهمون. 219 دقیقه است، همراه میشیم با همکار گزارشگرمون حمید خواجه خباز. بفرمایید.
تشکر کنم از شما همکاران گرامی که مجدداً وقت رو به من دادید، و این دم افطاری خواهشم از شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش و برنامه راه نزدیک است اینه که ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. محتاج دعای شما هستیم. امیدوارم که نماز و روزتون، عبادتتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. اما اجازه بدید با شهروند عزیزی که ازشون خواهش کردم توقف بکنن، وقتشون رو در اختیار ما قرار بدن، دم افطار مدام هم دارن سرفه میکنن. آقا مریض که نیستین؟
نه عزیزم، نه خیر، این یه چیز عادیه، مال آلودگی هواست.
خب خدا رو شکر. عرض شد خدمت شما که من یه لحظه نگران شدم، ماسکم هم دیدید که گذاشتم.
بله،
شما
بله،
که ماسک
بله،
دارید
بله،
خدا رو شکر. سه دوزم که زدی؟
بله، واکسن اونم کلن تزریق کردیم، الان در سلامت و صحت کامل هستیم در خدمت.
خدا رو شکر. طاعت عبادتون قبول باشه. اهل ورزش باید باشید، چون موهای نقره‌ای شما میگه که سن و سال باید دور و بر 23 سالی باشه. آره
بله، بدون حالا تقسیم بر سهش کنیم، 23 سال و
چند سال اسمه؟
من 57 سالم.
ماشاءالله ماشاءالله. ولی اندام بسیار ورزیده و متوازن و خیلی خوب نشون میده که ورزشکار.
بله ما اهل ورزشیم، طبیعتگردیم، کوهنوردیم، بعد ورزش خیلی دوست دارم.
اصالتا اهل کجایید؟ کجا میرید برای طبیعتگردی؟
من برای طبیعتگردی معمولا کوه و بیابون و صحرا و ولایت عزیز خودمون تو سرکانه که یه شهر با صفا و قشنگ با ارتفاعات خیلی زیبا و مرتفع و قشنگ و باحال، معمولا اونجا کوهنوردی میکنیم.
آقا میگن که این توی سرکان که شما میگید اول یه شهر بوده اسمش سرکان بوده، بعد رفتن توی سرکان شده توی سرکان، بعد شده دو تا شهر.
این که دو درسته، ولی در تاریخی که ما داریم توی سرکان اول شهری بوده به نام روزآور، از پایتخت دوران مادها بوده و بعدن همین که شما فرمودین تبدیل شده به سرکان و توی که دو تا منطقه جداگانه بودن، بعد ادغام شدن در هم. البته یه جایی الان به نام سرکان و مجزا داریم.
بن‌بست اون سرکان که شما میگید در واقع راهی نداره هیچ... آخرش تو دل کوه که میری دیگه یه جایی میشه، شهری میشه که به نظرم بن‌بسته.
بله یه منطقه توریستی و خیلی باصفاییه که هر کی انشالله امیدوارم شما تشریف ببرید لذت ببرید.
من رفتم گردوهاش هم که دیگه حرف نداره.
خب البته گردو تو سرکان که معروفه، ولی بزرگترین بعد از گردو بهترین سوغاتی تو سرکان دستبیله، بهترین نوع دستبیلایی که حالت فنریت داره و مدت ها طول عمرش،
یعنی از قدیم الایام جزء صادرات اونجا بود.
بله بله اینجا اصلا چیزی بوده که کارگاهایی بوده که این دستبیل رو درست میکردن، حالا چوبایی بوده که به قول معروف کج و موج بوده ولی اینا راست میکردن، قشنگ نورد انجام، مرحله نوردی انجام میشده روشون و تبدیل به دستبیل میشده.
خب عرض کنم خدمتتون که ما میخوایم ببینیم یه ورزشکار چطور میتونه رضای خدا رو با انجام دادن ورزش به دست بیاره.
ببین ورزش کردن خب منفعت اولیش در سلامت خود شخصه، ولی وقتی به طبیعت مثلا به عنوان نمونه عرض کنم خدمتتون که وارد طبیعت میشی، وارد کوه میشی و شما یک بوته رو از جاش نمیکنی که خدای نکرده تبدیل به کویر بشه، بیابون زایی بکنی و حتی ممکنه دانه هایی کشت کنی یا اینکه زباله هایی رو جمع کنی از دامنه طبیعت و کو، این جز رضای خدا نیستش و رضا این هم خدمت به خلق و همه ازش منفعت و سود میبرن این وسط.
یعنی کاری که شما میکنی در حقیقت هم نظافت طبیعت هم همون تمیز نگه داشتنش به نظرم نکته قشنگی.
خب عبادت به جز خدمت خلق نیست.
بله این هم مطلبیه که شما بیان کردید. خودتون هم معرفی کنید.
من محمود سامنی هستم.
آقا محمود عزیز 57 ساله، اصالتا فرمودید بچه توی سرکان و علاقه من به کوه و دشت و طبیعت. امیدوارم که طاعتتون قبول باشه.
درود بر شما همراهان خوب برنامه راه نزدیک است. سوالی که مطرح کردیم در برنامه امروزمون این بود که چه زمانهایی در زندگیتون گفتی خدا یا راضیم به رضای تو؟ نتیجه این رضا دادن به رضایت خدا چی شده در زندگیتون؟ شماره های ما 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیامکیمون هم به شماره 30306 آماده دریافت پیام های کوتاه شماست.
ماه مبارک رمضان را به شما خوبان تبریک عرض کنم. من در زندگیم که به خدا خود گفتم راضیم به رضای خود، من با نداشتن اولاد بعد از 13 سال زندگی مشترک در سن 33 سالگی دارای فرزند شدم و دارای 5 فرزند صالح هستم الان و راضیم به رضای خدا. با تشکر سید حسن زمینپور از بابلسر روستای بالامتلا.
ما وقتی که بگیریم رضاییم به رضایت باید بدلان نعمات خدا باشیم و یاد هموطنانمونم باشیم که بند خدا کسیان هستن که سالی فقرهای هستن یادشون باشیم در ماه مبارک رمضان. ممنونم سری احسان موسوی از رامنده کاشان.
از شنوندگان عزیز بخواهید برای همه بیماران روحی و جسمی و کسانی که به هر شکل بیمار هستند دعا بکنند. دوست عزیزمون با شماره 935-70-10 و گفتن که جناب آقای مسعود اسکویی فراموش نشه. خیلی متشکرم از یادآوری شما عزیز، همطور که بسیاری از شما شنوندگان رادیو ورزش میدونید و یکی دو ساعت قبل به اطلاعتون رسوندیم آقای اسکویی در بستر بیماری هستند و کسالتی دارند. دعا کنید که هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن و برگردن سر کار. و همه بیماران به حق این ماه مبارک و ماه عظیم و عزیز، خداوند همه بیماران رو شفا بده. آمین.
سلام علیکم. زمن از دخط نباشید. تقدیر تشکر دارم از برنامه سازان خوب رادیو ورزش از اینکه موضوع برنامه را نزدیک استش. طاعت عبادات همه هموطنان هم قبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد. بله، ما بنده های خدا کار شایسته ای بایستی انجام بدیم که همیشه شاکر خداوند متعال باشیم که خداوند متعال هم سلامتی برای ما، هم نعمت روزی، رزق روزی برای ما بنده هاشو، همه اینها با رضایت خداوند متعال هستش. بس ما بایستی دل هم دیگر رو به دست بیاریم که دل به دست آوردن هنر میخواد، نه دل شکستن، که بتونیم خداوند از ما راضی باشه که این راضی بودن خداوند یک طول عمر داره، رزق روزی برکت میده، سلامتی تضمینه، همه اینها با رضایت خداوند متعال میشه.
دوست دیگر شنوندمون با شماره 915-3746 گفتن در همه حال گفتم خدایا راضیم به رضای تو و خدا هیچ وقت بنده هاشو رها نکرده و به رضا و همراهی خداوند در زندگی همه ما نیازمندیم و واقعا خدا همیشه همراه من بوده و هست.
خب بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان عزیز. دیروز هم اگر شنونده یه برنامه راه نزدیک هست بوده باشید، ما چون بر جهت به دلیل اهمیت برگزاری رقابت نیمه نهایی لیگ بسکتبالمون ارتباطی برقرار کردیم با همکار خوبمون که در محل برگزاری این رقابت حضور دارن در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران، جناب آقای قره‌گذلو. امروز هم در چارچوب همین مسابقاتی که دیروز آغاز شده میخواییم گزارش ایشون رو بشنویم و ببینیم که وضعیت دو تیم در چه حالی هست. جناب آقای قره‌گذلو سلام بر شما، وقت بخیر، در خدمت شما هست.
به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، همچنین جناب علی، جناب آقای شهریاری و همکارانم در استودیوی پخش شبکه رادیو ورزش. تاعت و عبادتتون قبول باشه، در خدمت شما هستم. امروز دومین روز از برگزاری رقابت‌های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال آقایان، دیدار بین دو تیم نظم‌آوران سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان در حال برگزاری است. بازی در کوارتر دوم دنبال میشه. نتیجه بازی 27-23 به سود تیم نظم‌آوران سیرجان. اما با توجه به اینکه این دو تیم در مرحله مقدماتی در گروه الف رقابت‌ها حضور داشتن، در مرحله مقدماتی هم با هم دیداری داشتن. در هفته ششم تیم ذوب‌آهن و نظم‌آوران در مرحله اول مقدماتی به مساف همدیگه رفته بودند که این ذوب‌آهنی‌ها بودن موفق شدن با نتیجه 101-99 از سطح تیم نظم‌آوران سیرجان عبور بکنن. و در هفته 13 هم در یک بازی خیلی نزدیک ذوب‌آهنی‌ها موفق شدن با نتیجه 76-75 از سطح تیم نظم‌آوران سیرجان عبور بکنن. اما مسیری که تیم ذوب‌آهن موفق شد برسه تا به اینجای کار رو با هم دیگه اگر بخوایم مرور بکنیم، بعد از مرحله دوم مقدماتی تیم ذوب‌آهن اصفهان با تیم صنایع هرمزگان بازی کرد و بعد از اون تیم کالر از پیش روی خودش برداشت و راهی این مرحله از رقابت‌ها شد. تیم نظم‌آوران سیرجان اما با تیم رعد پدافند هوایی تهران و بعد هم محرام تهران رو موفق شد حذف بکنه تا راهی این مرحله از رقابت‌ها بشه. شاگردان علی آرزومندی، نظم‌آوران سیرجان، به نوعی میشه گفتش که یکی از شگفتی‌های این دوره از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال آقایان بودن، چون فصل اول حضورشون در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال آقایان پس و از دست یک راهی این مرحله از رقابت‌ها شدن. الان هم که من در خدمت شما هستم، نتیجه بازی به 29-28 به سود نظم‌آوران، همچنان نظم‌آوران جلوه.